Allahumme salli ala Fatimata ve abiha ve baliha ve baniha ve sirril mustavda'i fiha ve adedi ma ahata bihi ilmuk. Allahumme salli ala Muhammed ve ali Muhammed ve accel ferecehum. Bismillahirrahmanirrahim. روز سه‌شنبه تاریخ 13/2/1390 هجری شمسی، مباحثه طب المعصومین، صفحه 34، وسط صفحه. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم: من اکل ما یسقط من المائده عاش ما عاش في سعة من رزقه وعوفي في ولده وولد ولده من الحرام. وفي رواية بجاي من الحرام من الجزام. فرانتز بسته. این من الجزام فقط بنابر نسخه مکارم الاخلاق، بنابر نسخه های دیگه همش من الحرامه. مطلب دیگه آجقا اینجا وعوفیه فی ولدهی، بنابر نسخه مکارم الاخلاق فی داره، فی ولدهی، اما بنابر سه نسخه دیگر فی نداره. پس چجور میخونیم؟ و عوفیه ولدهو و ولدو ولدهی، و عوفیه ولدهو که نایب فاعله. پس نسخه دیگر فی نداره، فقط نسخه مکارم الاخلاق فی داره. حالا سنداشه بنویسیم مؤمنا. یکی بحار چاپ اسلامیه تو کتاب داره، جلد 62 صفحه 292. چاپ بیروتی جدید جلد 59 میشه، صفحه 292. تو کتاب فردوس من که پیدا نکردم، حالا خطش نزنید من پیدا نکردم. سه سند دیگه، یکی مستدرک جلد 16 صفحه 291، حدیث 17 خط تیره 19924، طب النبی ابوالعباس المستغفری صفحه 21، مکارم الاخلاق صفحه 146. ببین طبق نسخه مکارم الاخلاق نمیشه که آنها حاشیه زدی که متن کتاب آورده، اما سندش از بحار آورده که هیچ کنم از اون ست سنده قبلی آجوا فی نداره. درستون مومنه چی شد؟ خواهم. کسی که مباحثمون در اکل و نصار المائده بود، خوردن ریزمیزه های غذاهای تمیز بهداشتی که تو سفره یا تو سینی تمیز میرزه هنگام غذا خوردن. حالا این روایت میفرماید من اکله، هر کسی که اینا رو بخوره، ما یسقط من المائده علیکم السلام خوشمه، عاشه زندگی میکنه، ما عاشه مادامی که زندگی میکنه در وسعت رزقه. بحث استمرار عافیت و سلامتی و بحث عدم اسراف و بریز بپاش علکی، خودش صرف جویی اقتصادی میشه و هزینه اضافی بر اقتصاد خانواده تحمیل نمیشه و بر اقتصاد کلان کشوری هم تحمیل نمیشه. و عوفیه و در عافیت به سر میبره فرزندان این شخص و فرزندان فرزندانش از حرام، چون اسراف حرامه، مصرف بی‌رویه حرامه، بیریز به پاش علکی که تبذیره حرامه. پس خودش بچه‌هاشم از پدر مادر یاد میگیرن دیگه. چون بچه که به دنیا میاد تا پایان 11 سالگی 95,000 ساعت تقریبا پیش مادره. اگر مادر رعایت صرف جویی کنه و مصرف به جا و سعیدش بشه، بچه یاد میگیره. خب بچه که یاد گرفت، نوه هم یاد میگیره، نوه نوه هم یاد میگیره، همجور میشه سنت حسنه‌ای که مصرف به جا دارن، بریز به پاش ندارن، اصراف تبذیر هم ندارن. دیدی مؤمنا خودش و نسلش و فرزندان نسلش همه میشن ذریه طیبه. عوفیه من الحرام، خوب معلوم شد آقا. بعضی روایات داره من الجزام، کلن یه روایت بیشتر نبود. خب اینم یه بیماری عفونیه. اگر کسی با دست آلوده، دهن آلوده، لسته آلوده، درست مومن ها، عفونت لوزه، آب آلوده، خوراکی آلوده، فاتحه سلامتی بدنش میخونه، هم خودش هم نسلش مبتلا به جزام میکنه و بیماری خوره و جزام یه بیماری عفونیه، مصری هم هست، لذا باید قرنطینه بشه و درمان بشه. درست شد مؤمنا؟ حالا اگر کسی رعایت بهداشت فردی و اجتماعی کرد، هم خودش هم نسلش هم نسل اندر نسلش همه مصون میمونن از این قسم از بیماری های عفونی که غالبا به خاطر آلودگی آب و آلودگی غذا و فقر بهداشتی محیط و افراد. اینم مال این تیک. روایت بعدی عن الامام علی علیه الصلاة والسلام کل فعل امر، بنابر نسخه کافی، وسائل، مستدرک، خصال، بحار، همه اینا کلو داره، فقط این کل بنابر نسخه مکارم الاخلاقه، انا بقیه نسخ همه فعل جمع داره کلو. چون انسان زندگیش اجتماعیه، فردی که زندگی نمی کنه، تنها غذا خوردن، تنها خوابیدن، این همه مکروه، باید تو جمع باشی، جمع آروم و سالم، این مستحب. کلو، پس این کل که تو کتاب نمیشته فقط بنابر نسخه مکارم الاخلاق، کلو بنابر نسخه کافی، وسائل، مستدرک، بحار، خصال. ما یسقط من الخوانه، خوانه یعنی سارو، آنچه که از نرمریزهای غذا میریزه توی سفره تمیز، ساروغ تمیز، سینی تمیز، اینا رو هم بخوریم، نه از این دور. فانه شفاء من کل داء باذن الله عز وجل، باز به این باذن الله عز وجل کتاب نداره، اما همه نسخه‌های دیگه داره، اما فقط تو نسخه مکارم الاخلاق نداره. فانه شفاء من کل داء باذن الله عز وجل لمن اراد ان يستشفي به، هر کسی که اراده کردیم که شفا پیدا کنه به سبب این خوان. آخرین پیشرفت‌های علمی بحث ریز مقضیا مطرحه و بحث ریزخاری مطرحه. یک میوه یه ریز مقضیه، چند تا بادوم میخوری یه ریز مقضیه، چند تا خرما میخوری یه ریز مقضیه. پس از نظر تخصصی تغذیه نرمه‌های غذا که سالمه، بهداشتیه، سفر و سینی نام سالمه، نه یه ریز مقضیه. مطلب دیگه، کسایی که سوء تغذیه دارن یا کسایی که ویار شدید دارن در زنان، خب اینا باید تعدد غذا بخورن به سبک غذا و ریز مقضی، از 6 تا 8 وعده، مثل شوهرش، مثل پدرش، نباید 3 وعده غذا بخوره. اینجا بحث چی شد مؤمنا؟ بحث غذاهای کمکی. بازم آخرین پیشرفت های علمی میگه کار درسته. پس این که امام علی فرمود اینجا لمن اراد ان یستشفی به، حرف حسابه، یعنی درمان به گونه ای که بیماری برگشت پیدا نمی کنه. اگر کسی ضعف عمومی داره، اگر کسی سوء تغذیه داره، اگر کسی بیار شدید داره، اگر کسی بنیش ضعیفه، اگر کسی بعضی املاح و ویتامیناش ضعیفه، یا بعضی از عناصر مفید مثل روی، مثل منگنز، مثل آهن درش کمه، با مصرف این ریز مغذیا و خوان میتونه جبران این کبود کنه. و اگر این همیشه رعایت کنه، این بیماری به سراغش بر نمیگرده. بیماری فقر ویتامین، بیماری فقر املاح، بیماری سوء تغذیه، بیماری ویار شدید. یکی از داروهای طبیعی درمان ویار شدید چیه؟ ریزخاریه. که 6 تا 8 وعده غذا بخوره، حجم غذا کم باشه، خیلی چرب نباشه، ولی حجم کم ولی مقوی. دیدی مؤمنا فرمایش امام علی علیه السلام با آخرین پیشرفت‌های علمی در بحث زنان و زایمان، بحث ویار شدید، تو بحث گوارش، بحث ریفلاکس، برگشت اسید معده به مری با محتویات یا بی محتویات، یکی از درمان‌های عملی به این که شخص با خودش خوب تا کنه، یعنی رفتارش مثبت باشه، بحث چیه؟ بحث اینه که دسر اولیه طبیعی که سبک باشه، قبلا روایت شخوندیم، یا ریزخاری بعدی، نرم ریزهایی که تو سفره تمیز ریخته یا تو سینی تمیز ریخته، همین غذای سالم بهداشتی یه بار مصرف ها، این خورده ها رو بخوره، میشه به عنوان ریز مغذی. درست شد مؤمنا؟ خواستم بگم این فرمایش امام علی با آخرین پیشرفت‌های علمی هم تطبیق کامل داره. خب این روایتش سندش نگفتم. یکیش کتاب داره، مکارم الاخلاق، صفحه 146. سه تا دیگه سند اضافه کنیم. کافی جلد 6 صفحه 299 حدیث 1. وسائل جلد 24 صفحه 378 حدیث 3829. مستدرک جلد 16 صفحه 291 حدیث 3 خط تیره 19920. روایت بعدی عن الامام علی علیه الصلاة والسلام اکل ما یسقط من الخوانه یزید و فرزق. چه رزق مالی، چه رزق معنوی، چه رزق حافظه، چه رزق فکر متمرکز، چه رزق خلاقیت، چه رزق نوآوری، چه رزق عقل فعال کاربردی، چه رزق استمرار عافیت و سلامتی فردی و اجتماعی، چه رزق امنیت فردی و اجتماعی. میدونی اگر ضریب بیماری زیاد بشه، ضریب بیمارستان و درمانگاه و دکتر و نرس و تخت بیمارستان، همه اینا کم میشه و ضریب تهاجم به یک دیگر زیاد میشه. این وقتی درد داره میکشه، دیگه خوبی های کسی نمیره. این عربا میرسه یه فش میمیره، بچهش عربا میرسه یه پسکله بچهش میدن. ضریب جرم و سوءزن و اختشاش اجتماعی و این همه زیاد میشه. دیدی بحث ناامنی فردی و اجتماعی پیش میاد وقتی کاهش مسائل بهداشتی و ابزار پزشکی، یعنی پیراپزشکی باشه، یا کمبود دکتر و تخت بیمارستان و نرس مانند اینا باشه. درست شد آقا؟ بحث رزق تو اسلام یه بحث وسیع، فقط پول نیست، پول و غیر پول یک کم سن مثال زدم. پس اینجا اسراف نباشه، تبذیر بریز به پاشه علکی نباشه، مصرف بیرویه نباشه، حموم کردن نعمات موجود نباشه. اینجا چی همون؟ یزید و فررزق. این روایت مؤمنان چند سند داره؟ یکیشو کتاب داره مؤمنان، طب الائمه علامه شبه که صاحب تفسیره، صفحه 147، بحار علامه مجلسی جلد 63 صفحه 432 حدیث 18، بحار جلد 73 صفحه 314 حدیث 1. مشکات الانوار صفحه 128، خصال شیخ صدوق جلد 2 صفحه 504، حدیث 2، وسائل شیعه جلد 15 صفحه 347، آخر روایت 20704. این هم سندهای مؤمنان این روایت. روایت بعدی عن الامام علی علیه الصلاة والسلام کلو ما یسقط من الخوانه. بعد تو خود نسخه بحار داره این کتاب آدرس داده مؤمنان، صفحه 35 نوشته البحار جلد 62 صفحه 280، چاپ بیروتی جدید میشه جلد 59، این چاپ اسلامیه 62، چاپ بیروتی جدید بالاش میشه 59. حالا بنابر همین سندی که تو کتاب هست و ما چاپ جدید گفتیم در هر دو چاپش، مؤمنا بعد از من الخوانه یک بلکسره داره، یعنی از رئیس فوناتیک کلام، از رئیس فوناتیک کلام اینه خوان بخون، خوان یا خوان نخون، بحث اعراب شناسی ها، نه به نوع علم نحو که بحث معرب و مبنی میکنی ها، بحث صوت شناسی فوناتیک کلام، آوا شناسی، این لفظو به چه آوایی بخونی؟ گرفتین مؤمنا چی میگه؟ اینجا تو خود روایت داره ها، میگه کلو ما یسقط من الخوانه بالکسره. پس طبق همین سندی هم که خودش نوشته اینجا باید بالکسره بنویسه، چاپخونه اشتباه کرده ننوشته. فانه شفاء من کل داء، درمان هر بیماری میکنه به گونه‌ای که بیماری برگشت نمیکنه. ببین مؤمنا یه بار بحث حمیه هست، یعنی پرهیز صحیح، یه بار مؤمنا بحث اطعمه و اشربه هست، میگیم مصرف صحیح که مصرف بجا و به مقدار لازم، سنت در نظر بگیر، تحرکت در نظر بگیر و مانندو، حتی جنسیت باید در نظر بگیر. تو بحث اصول تغذیه صحیح، بحث اکل و شرب، اطعمه و اشربه، حتی مؤمنا از این بزرگوارای نواب اربعه کتاب در اشربه دارن. امروز صبح رادیو معارف هم اسمی بود. حالا یکی دیگه چی مؤمنا؟ بحث علاج. علاج یعنی درمان، یعنی تشخیص به موقع، به نوع تشخیص بالینی، طب تشخیصی یا طب آزمایشگاهی، درمان به موقع. اما در درمان به موقع همیشه احتمال عقلی و احتمال علمی برگشت بیماری هست، برگشت بیماری هست. اما مباحثه ما وقتی میگیم شفا یا اشفا یا شفا، یعنی درمان به موقع و به جای بیماری به گونه ای که دیگه برگشت بیماری نیست. علم جدید این شفا رو هیچی نمیفهمه. التماس دعا. اینجا هم اکثرا به کپی از غرب و شرق، اصلا اینجا رو نمیگم چون بحث تجارت داروه و تجارت ابزار پزشکیه و تجارت پزشکی و درمانه، عبد پوله اینجوری میگه. اما این دوتا رو یه چیزکی میفهمه، چه در شیمی درمانی، چه در طب گیاهی، چه در داروهای هومیوپاتی، چه نو ترکیبی که 80% از گیاه، 20% از کانیای جان، و چه در دراک دیویلی ها، یعنی داروهای هوشمند مولکولی، بحث نانو تکنولوژی. اینقدر میفهمه، اینقدر فیگور میگه روسته من و شمای شیعه، این وره نمیفهمه. حالا اینجا خوب تصاحب شده عمو جون. حالا حضرت برای اینکه دل قدیمی ها و دل جدیدی ها نشکنه، چه طب سنتی و طب گیاهی و طب مکمل و چه طب جدید. حساب فهمونیم بحث شیمی درمانی و مانند اون، یعنی که دل اینا هم نشکنه اندازه فهم اینا هم یکم بگه. حالا میاد تو روایت بعدی اینه میگه، ببین عمو جان، اول امام علی علیه السلام میفرماید کلوا ما یسقط من الخوان بالکسره فانه شفاء من کل داء. بعد حضرت تنزل میکنه در حد فهم قدیمی ها و جدیدی ها و رویه انه ضمیرش به چی برمیگرده؟ ما یسقط من الخوان انه ینفی الفقر و یکثر الولد و یذهب به ذات الجند. حالا این فقر گاهی فقر بهداشتی فردی و اجتماعی، گاهی فقر مالی هزینه اضافی بر اقتصاد خانوار تحمیل کردن و بر کل سرانه اقتصادی کشور تحمیل کردن، با بدخوری، با پفتلخوری، با پرخوری، با بیجاخوری، با مصرف بیرویه، با اسراف، با تبذیر. درست شده با؟ این مال فقر. بعد این یکی دیگه و یکثر الولد، بحث زاد و ولد بهینه. به اصطلاح خودمون تو آیات روایات یعنی تولید نسل صحیح، یعنی ذریه طیبه. پس زن و شوهر بهداشت فردی و اجتماعی رعایت کنن، غذای تازه حلال به جای به مقدار لازم مصرف کنن، غذای مونده، غذای مسموم، غذای باکتریای مضر، میکروبا، ویروسا، قارچا، مضر هم به زن و شوهر، هم پدر مادر، هم به نسلشون، نسلشون قرار در بدر میاد. گرفتی چی شما؟ با این که قرض اسلام چیه؟ تولید نسل صحیحه از عقد دایم. اینش فازش قویه، بیشتر نمیخوام بگم. اینجا بحث استرم میشه کرد، بحث تخمک میشه کرد، بحث میعانات منی در مرد، در زن. چه چیزایی سبب فساد منی میشه؟ چه چیزایی سبب کاهش جهش استرم میشه؟ چه چیزایی طول عمر تخمک رو کوتاه میکنه؟ حالا این همه بمونه مؤمنان. یه بحث تخصصی ژنتیک و جنین شناسی و بحث لقاح مصنوعی مانند اینجا مطرح، اینا شامل فاکتور میگیرن. و یذهب به ذات الجنب. خب این ذات الجنب که تو روایات شیعه اومده یعنی درد پهلو، این معنای ملا لغتیش. حالا اگر کسی این رو معنا کنه به سرماخوردگی، معناش اشتباهه. بعضیا این رو معنا میکنن به سینه پهلو، یکم بهتره. از نظر تخصصی معنای ذات الجمع میشه بیماری پلوریت. ببین امیرالمومنین علیه السلام کی فهمیده؟ حالا تو قرن اخیر چی میگه؟ ایناش بمونه مؤمنان. پس این آدرس نمیشین مؤمنان. دیدی امیرالمومنین علی علیه السلام اینور اینور هست، بعد تنزل میکنه، تنزل میکنه، نه فرمالیته کنه، بحث نزوله. تفضل میکنه، تنزل میکنه، در حد طب قدیم و جدید حرف میزنه. یکم ازتون گفتم خودتو رشد بده، استعداد و ظرفیتتو شکوفا کن تا بیشتر از اینا بفهمی. قلب و شرق پزشکی و پیرا پزشکی تو مشتت باشه، مثل موم هر طرف بخوای بتونی حالت بدی. قلب و شرق شاگردت میشه. شوخی نمیکنم مؤمنا، اینا واقعیت داره، ولی باید زحمت بکشین مؤمنا. روایت بعدی عن عبد الله ابن صالح الخثعمی قال شکوت الى ابي عبد الله عليه الصلاه والسلام وجعل خاصره. درد خاصره داشت، خاصره یعنی پایین تنه. حالا بیزته نیش درد میکرده میشه یا نه؟ بله که میشه. علیکم السلام، خوشم. ممکنه واریکوسل باشه یا پیچ‌خوردگی بیزه باشه، استرم رد نمیشه. ممکنه تجمع مایع اضافی بافتی باشه بین بیزه و پوسته خارجی بیزه، میشه بیماری هیدروسل که تجمع مایع اضافی بافتیه. ممکنه ضربه خورده باشه، دسته چی باشه مؤمن، مثلا کارت بازی کرده یا درخت افتاده، نردبون افتاده، ضربه خورده، این آلبالو گلاسه، میشه ممسوح درست مؤمنه ها. پس این وجع الخاسره که اینجا میگه وجع الخاسره چند چیز رو با هم میگه مؤمنه همزمان ها، همزمان هم واریکوسل رو میگه که پیچخوردگی بیز است، هم هیدروسل رو میگه که تجمع مایع اضافی بافتیه بین بیزه و پوسته، درد شدید ها، طرف نمیتونه رابر پاش گشاد گشاد برمی داره شب و روز، نه درد ده. یا اینکه ممسوح شده اصلا فهمیدیم مؤمنات. اینم مال این مطلب. یه یادگاری هم بگم، یه خبیثی وهابی بود، اینم به مناسبت به درک رفتن بن لادن، که از این خبیث 2002 میلادی به درک رفته، ولی خارجی ها حالا 2012 است 11 است چنده اعلام. حالا به مناسبت به درک رفتن این یه یادگاری بگم، یه وهابی خبیثی شروع کرد چرت و پرت گفتن و توهین کردن به حضرت زهرا. بعد یک شیعه که این جلسه بود دید نه این ولکن نیست، بعد که وقت نماز که شد این یه آقای موثقی میگفت شوخته هم هست نمیخوام اسمش رو ببرم، که از صرف نماز بلند شد دید تو سجده بود مو کم این آن بلو گیلاسی که چه تو پیشانه این آقا نالش دقیقا از ذکر رو بلند میگفت بگم راشه که چیز هست میمتونست نماز شدهش بونه خواستم ممسوح بگم. اینم برای که خستگیتون در بود واقعیت را بیشتر میتونم توضیح بدم. اینم مؤمن ها ماله و جعل خاصره، اینم یادگاری از وهابی ها. فقال علیک بما یسقط من الخوانه فکله، بر شما باد، امر استحبابیه، بر شما باد با آنچه که یسقط من الخوانه که تمیز پاک پاکیزه است بهداشتیه، تو سفره تمیز تو سینی تمیزه، درست مؤمنا فکل هو اینا رو مصرف کن. قال این آقای عبدالله ابن صالح الخثعمیه این میگه که ففعلتو، من حرف گوش کردم عمل کردم، فذهب عنی و جعل خاسره، دیگه درد خاسرم خوب شد. حالا مؤمنات این قسمت ها قدر متیقن این روایت این رو میگیره خب، اما این دوتا رو نمیگیره، چون در ممسوح عامل خارجیه، در اثر ضربه است یا استپاک، تصور فهمیدی مؤمنا کنفوس کاراتر ساواتر رفته یه لگد خورده بین هشتی، یا درخت چیزی افتاده یا تصادف کرده، بحث ممسوح عامل خارجی. در بحث واریکوسل غالبا علت ژنتیکیه، عامل ژنتیکیه وراثتیه، لذا اینجا گاهی فیزیکی درمان میکنه، مثلا دکتر متخصص دستگاه تناسلی با دستش دور میده، تصادف فهمیدیم مؤمن هم که بربانه یک کم کج شده با دستش این مکانیک دور میبره سر جاش، یه بار دیگه مثلا یاتاقان زده فایده نداره، هرچی هم دور بده فایده نداره، باید تعویزش کنه، درست مؤمن هم یا بره از سر نو صافکاری و قالب زنی و این حرفا تراشکاری و فرسکاری و. حالا اینجا غالبا تو واریکوسل این درمان های گیاهی و یا مثلا با دست فر بده فایده نداره، این شیلنگ آبیه که تو زمستون تاب برداشته شما ده بارم اینجوری کنی مثل اول با پاد روش بذاری که حالت گیره فایده نداره، دوباره برمیگره پیچش سر جای اول، مجبوری دوباره شیلنگ بباری و یه واسطه مغزی بینش بذاری این دوتا شیلنگ تو هم کنی. پس اگر ژنتیکن پیچ خوردگی بیزه باشه لولای اپیدیدین پیچ خورده باز نمیشه، با دستم فر بدی دوباره برمیگره سر جاش، اسپرم تولیدی از بیزته رد نمیشه، علیکم السلام، مایع منی که توسط پروستات تولید میشه مؤمنا فاقد اسپرمه. حالا اینجا عمل جراحی واریکوسل میکنیم، تصاف هم دیم این تیکهی که پیچ خورده میباریم دو سرش به هم وصل میکنیم، این میگن عمل واریکوسل، کلش 5 دقیقه میشه. پس فقط میمونه این هیدروسل که تجمع مایع اضافی بافتیه، اینجا این ریزخاری صحیح و این خورده های تمیز بهداشتی تو سفره و سینی تمیز، این میتونه عاملی باشه برای درمان وجع الخاسره که به نوع بیماری هیدروسل باشه، یعنی تجمع مایع اضافی بافتی بین بیزه و پوسته خارجی بیزه باشه. خوب تصورشون مؤمنان. روایت آخر از این باب چیز سنده اینه نگفتم. سنده این مؤمنا یکیش تو کتاب داره، فروع کافی جلد 6 صفحه 300 حدیث 3. حدیثشه بنویسیم مؤمنا ننوشته. حدیث 3 دعائم الاسلام جلد 2 صفحه 147 حدیث 522 صفحه 147 حدیث 522 وسائل جلد 24 صفحه 378 حدیث 30827 بهار جلد 59 صفحه 170 حدیث 5 و صفحه 275 بهار جلد 63 صفحه 429 حدیث 6 محاسن برقی المحاسن جلد 2 صفحه 444 حدیث 324 آخرین روایت از این باب عن الرضا علیه الصلاه و السلام. حالا اینجا یه گیومه باز کنید. عن آبائه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خواستم بگم حدیث سلسله الذهب منظورم اینم تو سندها داره ها. الذي يسقط من المائده آنچه که از مائده ساقط میشه مهور و مهور و الحور العینه مهور الحور العینه. کتاب ما کلمه من داره تو هیچ کدام از چهار تا تو هیچ کدام از چهار تا سندش من نداره. حتی این یک سندی هم که اینجا آورده از صحیفه الرضا علیه السلام صفحه 50 حدیث 42 یه حدیث 42 اضافه اینم من نداره. 5 تا سند هیچ کدوم من نداره. آفرین اشتباه نمیشته من. پس اینجا چی میشه عمو جان؟ میشه فاعل یسقطو الذی یسقطو من المائده مهور الحور العینه فکلوه. بعضی نسخه ها مؤمنا به جای من در دو نسخه از این پنج نسخه به جای من فهوه داره فهوه داره. پس کلا تی این پنج نسخه اصلا من نداره. دو نسخه از این پنج نسخه به جای من فهوه داره. الذي يسقط من المائده فهو مهور الحور العين فكلوه. فائض زائده تاکید هو ضمیر فصل تاکید تاکید در تاکید از ايش میفهمیم چی عمو مستحب مؤكده. اما اگر بدون دو تاکید باشه ازش فقط استحباب میفهمیم. میگه فكلوه به قرینه این که غذا خوردن که واجب نیست عمو. بله دارم میمیرم قضا بخورم، حالا واجب قضا بخورم که نفس محترمه حفظ بشه. اما تو شرایط عادی قضای حلال آشامیدنی حلال مباحه. درست مؤمنه ها. بله یکم شرایط بیشتر میشه مؤمنه مثلا یکم ضعفت گرفت مثلا میشه مستحب. اما اینجا که با فاء زائده و ضمیر فصل آورد میشه مستحب مؤکد. این نرم ریزهای بهداشتی خوردن میشه مستحب مؤکد چون دو تا تاکید و دو تا قرینه لفظیه. رجحان الفعل داره اما مؤکدن. درست شد مؤمنا؟ حالا سنداشو بنویسیم. صحیفه الرضا آدرس خودش داده صفحه 50 شماره حدیثش ننوشته حدیث 42 این من نداره بقیهش هم نداره. علیکم السلام. بحار جلد 63 صفحه 433 حدیث 20 عیون اخبار جلد 2 صفحه 34 حدیث 68 الدعوات قطب الدین راوندی صفحه 139 حدیث 344 وسائل جلد 24 صفحه 380 حدیث 30833. مؤمنا فاز این روایت قویه. بگی مهریه حور العین اینا مؤمنا تو روایات شیعه متعدد مطلب داریم، چون اینجا یک کم میخورد به پایین تنه و در بحث اسمد که با سنگ آنتیموان اگر سرمه بکشید چند فایده داره، یکیش هم تقویت قوه باه بود، یکی هم اینجا که حرف میزنه از مهور حور العین، نمیگه علیکم السلام، نمیگه مهریه، نمیگه یک مهریه، جمع میاره، میگه مهور حور العین، جمع میاره، جمع مکثر. از این معلوم میشه که مهریه ها متعدده. یکیش چیه؟ بحث این خوان رو، این بحث مایست خطم من الخوان مصرفش، این یه نوعش. یه نوع دیگهش مؤمنا چیه؟ هر مردی که چه شوهر باشه چه دارای فرزند باشه و پدر باشه، هر مردی که به همسرش کمک کنه ولم یعنف، یا به زن و بچهش کمک کنه ولم یعنف و به دماغش هم بر نخوره، با 9 سند تو روایات شیعه دارین، با 9 سند این فواید داره، از جمله و مهور و حور العین. و این شوهر و این پدر خدمت به زن و خدمت به زن بچه نمی کنه مگر رجلن یرید الله بهی خیر الدنیا والآخره. این خدمت به زن بچه با این سبکی که گفتم انبیاء و مرسلین و اوصیا، حالا یکیش هم شما میتونی باشین، و رجلن یرید الله بهی خیر الدنیا والآخره. چون کسی که میمیره دستش از دنیا کوتاه میشه، مگر نمشته خوب سنت حسنه شما عرض کنن که صدقه جاریه ای مثل کتاب خونه مرسد و فرزند خوبی که از خودت به جا بیذاره، هیچ وقت دست در دنیا کوتاه نمیشه، آخرت هم آبادتر میشه. روشن مؤمنا. پس مردی که خدا اراده کرده نسبت به این مرد که به خیر دنیا و آخرت داشته باشه، توفیق داره چنین مردی که خدمت کنه این شوهر به زنش یا این پدر به زن و بچهش و حال این که بهش بر نخوره، یعنی خالصانه خدمت کنه، نه اینکه کلفت و نوکر باشه، نه، خدمت برای خدا باشه. من خدم المؤمنین که بابش هست در اصول کافی صفات مؤمنین، هر کسی که خدمت به مؤمنین کنه، خود زن و بچه تا مؤمنه مؤمنه همه تون شیعه اثنا عشرین، هر کسی که برای خدا خدمت کنه، این خیلی مهمه، به دماغش بر نخوره، قرولون نکنه، نکته سنجی های بی جا نکنه، توقعات بی جا نداشته باشه، سرکوف نزنه، تحقیر نکنه، تخریب شخصیت افراد نکنه، خیلی مهمه. مؤمنه برای خدا خدمت کنه، یک صفحه و نیم فایده میگه مؤمنه، از جمله و مهور و حور العین. اینه میتونی مؤمنه واسه مردم بگی. اما اون تیکه بالایی که تو کتاب هست مؤمنا مردم نمیکشن، اون سه خودتون باشه، تصاحب فهمید، تا کم کم ظرفیت اجتماعی بیاد بالا. اینم مؤمنا یه یادگار اینجا گفتم، چون که مؤمنا بحث خاصره بود و بحث قوه باه در اسمت بود، حالا یه کم اینه یادداشت بفرمایید خارج از کتاب. مؤمنا یک مباحثه روز هست مبتلا به اجتماع، یادداشت بفرمایید 4 صفحه، همچون میگم بنویسین. از 7 منظر علمی و تخصصی، پرانتز باز، تخصصی قدرت، فوق تخصصی هورمون، تخصصی متابولیسم، تخصصی اعصاب و روان، تخصصی گوارش، تخصصی مغز و اعصاب و تخصصی بافت عضله و استخوان، پرانتز بسته، گوییم نقش وجود هورمون مردانه تستوسترون در آقایان که به مقدار لازم این هورمون باشد فواید متعددی دارد. یک، بر روی مغز، الف، افزایش میل جنسی، ب، بروز افکار مثبت، جیم، تقویت حافظه. فایده دوم، بر روی پوست، بر روی پوست، الف، رشد موهای صورت و بدن، ب، تشکیل کلاژن، فایده سوم، بر روی ماهیچه، بر روی ماهیچه، حالا همین سومی جلوش پرانتز باز کن، توضیح میخوام بدم. زیرا در واقع هورمون تستوسترون، یه ویرگول بذار، یک هورمون آنابولیک است و باعث الف، همین شماره 3 ما، و باعث الف افزایش بافت ماهیچه می شود، به باعث افزایش قدرت ماهیچه می شود، قدرت ماهیچه می شود. فائده چهارم، بر روی استخوان که باعث حفظ تراکم سلول‌های استخوانی می‌شود. فایده پنجم، بر روی مغز استخوان، پرانتز باز، تولید گلوبول‌های قرمز خون، یعنی تولید گویچه‌های قرمز خون، ایرانیان میگن گویچه، گویچه قرمز، گویچه سفید، سفیدش مال گلوبول‌های سفید. حالا اینجا تولید گویچه‌های قرمز خون ششمین فایده هورمون تستوسترون، هورمون مردانه چیه؟ ششم، بر روی مباحث خودم، بر روی اندام جنسی مردانه، علیکم السلام، بر روی اندام جنسی مردانه. باز این مؤمنات چند قسم میشه؟ الف، تولید اسپرم. ب، رشد پروستات. جیم، نعوذ آلت تناسلی. نعوذ آلت تناسلی. هر کدوم اینا لنگ بزنا طرف قدرت باروری نداره. حالا چند سال ازدواج کردش؟ خب معلومه مؤمنا. پس از نظر تخصصی قدرت، هورمون، متابولیسم و چیزهای دیگه قشنگ یه مختصر توضیح.
ببخشید، آنابولیک
یعنی چی؟ اینا باید بعد بگیم، باز اونا نیم ساعت وقت میگیره. فعلا همجه. حالا مؤمنا یادداشت بفرمایید. باید دانست در دهه چهارم زندگی آقایان غالبا به ناتوانی جنسی مبتلا می شوند. همچنین تأخیر سن ازدواج و افزایش سن ازدواج که یک بلای خانمانسوز اجتماعی شده، که میان بین 30 تا 40 سال ازدواج میکنن، سبب شیوع ناباروری و ناتوانی جنسی مردانه شده. آخرین آمار کشور جمهوری اسلامی ایران گوید 20% از ناتوانی های جنسی مربوط به شوهرانه که سن ازدواجشون تأخیر افتاده. 20% ناباروری در زوجها مربوط به مردانه. در افزایش سن بالای 40 سال گرچه تعداد اسپرم با قبل از این سن در مردان غالبا یکسان است، گرچه تعداد اسپرم در مردان ثابته، ولی کیفیت موتیلیته یعنی کیفیت جهش اسپرم کاهش پیدا می کند. بعضیا به جای جهش اسپرم میگن سرعت حرکت اسپرم. به زبان عامیانه همین جهش اسپرم میگن. پس سن بالای 40 سال میره به طرف 50-60، اینا تا آخر عمرش یه مرد ازدواج قانونی شرعی کنه قدرت باروری داره، مشکل کاهش اسپرم نداره اگر سالم باشه. اما حرف سر چیه؟ آفرین. وضعیت موتیلیتش یعنی وضعیت جهش اسپرمش مشکل داره و گاهی هم مشکل نعوذ داره وقتی که تستوسترون، هورمون مردانه، درش چیه عموجون؟ کمه. اونا رو همه درمان میکنیم، قصه نخوریم، حالا فنر نبخونیم انشاءالله انشاءالله. و مقدار کل مایع منی ما یه معنی گفتیم از کجا تولید میشه مؤمنا؟ از پروستات. مواد مغذی اسپرم، مواد ضد عفونی کننده اسپرم، همه توسط قده پروستاته که در مردان و پسران هست، در زنان دختران قده پروستات نیست، مفقوده، یعنی سالب منتفی به انتفاع شیء اصلا ندارن. حالا اینجا و مقدار کل مایع منی دچار تغییرات عمده می شود در سنین بالای 40 سال. همچنین کاهش هورمون تستوسترون مردان بالای 40 سال دارند که اختلالات مختلفی می آورد یک، سنین بالای 40 سال مخصوصا بالای 50 سال الف ایجاد افسردگی، به ناتوانی در نعوز عمده مشکلات مراجعه کننده به دکترها در این سنینه. برای رفع مشکل کاهش هورمون تستوسترون داروهای شیمیایی متنوع زیادی وارد بازار شده که معروف ترین آنها مهار کننده های فسفودی هستند، مثل استراز تیپ 5. این یکی از داروهای فسفودیه که معروف ترین آنها مهار کننده های انتخابی فسفودی استراز تیپ 5 هستند. این دست داروهای شیمیایی که تو بازارم شایع شده و متنوعه عوارض سوء جانبی زیادی را برای مصرف کننده ها به همراه دارند. دارو شیمیایی متیل تستوسترون، داروشیمیایی متیل تستوسترون هم که تستوسترون مصنوعی است عوارض جانبی سوء بسیاری دارد و احتمال بروز تومورهای خوشخیم سرطانی در پروستات تومورهای بدخیم پروستات در مردان را افزایش می‌دهد. لذا استفاده از این ترکیبات شیمیایی برای رفع مشکلات جنسی مردان توصیه نمی‌شود. استاد تمام گروه روانپزشکی و معاون پژوهشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران آقای دکتر شاهین آخونزاده جزو 10 محقق برتر کشور و دارای 110 مقاله پژوهشی بین المللی ایشان گوید توصیه نمی‌شود این داروهای شیمیایی. زیایی گوید بلکه منع می شود. اینم دنبالش زد. حالا چرا بعدم میگم؟ دو صفحه دیگه تونتون بنویسیم. علل ناتوانی جنسی، الف، از حیث حرکت یعنی از حیث نعوذ، ب، از حیث برکت یعنی از حیث منی و مایه منی، شماره دو، کاهش هورمون مردانه، داریم علل ناتوانی و ناباروری میگیم، شماره دو، کاهش هورمون مردانه تستوسترون. این رو مؤمنا، این کاهش تستوسترون رو دو جور میتونی نگاه کنی، کاهش تستوسترون رو دو جور میتونی نگاه کنی. یه ما یک بار از دیدگاه روانشناسی بالینی نگاه کنید، تخصصی اعصاب روان، یک بار هم از دیدگاه فوق تخصصی هورمون نگاه کنید. اگر تخصصی اعصاب روان نگاه کنید، کاهش هورمون تستوسترون بهش میگیم افسردگی مردانه. اگر تخصص هورمون شناسی نگاه کنی، به کاهش تستوسترون در مردان میگیم یائسگی مردانه.
بله داداش، سه زناتون فیگور نگیرین که اونا دوران یائسگی دارن. مردم اگر این هورمونش کم بشه یائسگی، این اصطلاح پزشکی ها مومن ها، یادتون باشن اصطلاح پزشکی ها. خدا این هم یاد داشت بفهمید. این شماره چند بود مؤمنا؟ شماره 3. شماره 2، کاهش هورمون مردانه تستوسترون یا یائسگی مردانه. سوم، خستگی جنسی. چهارم، افسردگی مردانه که یک مختصری توضیح دادم. خب بله، افسردگی مردانه. حالا مؤمنا، این کاهش هورمون تستوسترون چه عوارض سوی دارد؟ بیاییم سر خط. یک، عوارض جسمی. دو، عوارض روانی. حالا جسمیه رو شروع کنیم، حدود 10 تا میخوام مثلا مطلب بگم. عوارض جسمی، یک، اگه خسته شدیم باشه فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم، چون نگاهتون خسته بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم.